ایسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنویسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنویسه.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان خوب ارجمند، شبتون بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی چهارشنبه 23 روز از خرداد ماه سال 1403 در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. همکاران عزیزم رو در برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ معرفی میکنم. تهیه کننده جناب آقای سعید فرح‌آبادی. صدا بردار جناب آقای حامد حجتی. هماهنگی و ارتباطات جناب آقای رهگذر. بنده هم حامد عباسی، گوینده این بخش. فرست به زمان پخش برنامه رو تا اونجایی که فرصت بشه اعلام میکنم. شما هم لطفاً برنامه ریزی کنید، در ساعت خودش برنامه‌تون رو بشنوید. اولین برنامه موسیقایی نیستان خواهد بود ساعت 23:03، نمایش فرهنگ ساعت 23:30، هزاره ادب فارسی 23:45، گفت و شنود 23:52، عیار و ساعت 24 گلهای ایرانی رو پخش خواهیم کرد. ساعت 30 بامداد دختران آفتاب، 45 بامداد با کاروان شعر و موسیقی، ساعت 1 بامداد درس مثنوی، 2 بامداد کتاب گویا، 2:30 برنامه بر آستان جانان و ساعت 3:30 دولت بیدار پخش خواهد شد. 3:45 دایره مینا رو خواهیم داشت. 4 بامداد کیمیای کلمات، برنامه ژرفا رو ساعت 4:30 خواهیم شنید و ساعت 5:30 باقی در صدا پخش خواهد شد. آخرین برنامه این بخش هم برنامه در روشنای صبح خواهد بود، هنگام اذان صبح به افق تهران در ساعت 3:02 بامداد خواهد بود. دعوت میکنیم برنامه نیستان رو 57 بشنویم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی فرهنگ. برنامه موسیقای نیسان از همکنون تا کمتر از 60 دقیقه برای شما عزیزان پخش میشه با برنامه‌های متنوعی که با حضور کارشناسان خبره که هر یک در گونه فن موسیقا که خودشون تخصص ویژه دارن در اینجا صحبت میکنن و همراه نمونه‌های اجرایی که پخش میکنیم و شرایطی رو ایجاد میکنیم که شما چند منظوره بتوانید از موسیقی ایران و دیگر ملل بهره‌مند بشوید. در ابتدای برنامه طبق روال همیشمون یک آهنگترانی زیبا رو براتون انتخاب میکنیم که در این برنامه تنها منشین با صدای علیرضا افتخاری و آهنگی از علی تجویدی و ترانه از رحیم معینی کرمانشاهی است که با هم میشنویم و برمیگردیم و برنامه‌ها رو براتون پخش میکنیم.
چمن بهتر یا گوشه‌نشین با کی باید باشی افسرده در بند دنیا، خندان روشا چون گل تا بینی لبخند دنیا. آمد آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی، از صحرا دریابیم زیبایی را. شبرم برخیز و بپا کن شوری تو به عالم، تو که عزلت گزیده ی غم دنیا، کشیده ی ز طبیعت چه دیده ی تو، تو که غمگین نشسته ی ز جهان دل، گسسته ی به چه مقصد رسیده ی تو.
پس از این آهنگ ترانه زیبا که شنیدیم، آماده شدیم برای شنیدن اولین برنامکی که بسیار استقبال شده، که عنوانش هست نغمه سبا، مربوط میشه به ردیف سنتور استاد ابوالحسن خان سبا که جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز و تحصیل کرده موسیقی دانشگاه تهران، مدت هاست در نیستان صحبت میکنن، با سه‌تار مینوازند و جاهایی که لازم باشه میخوانند برای تبیین درست اون گوشه، اون آواز و اون دستگاه. برای شما شنوندگان گرامی که احیانا یادداشت برمی‌دارید یا برنامه رو ضبط می‌کنید و به عنوان یک برنامه مدرسی گویا انگار در کلاسی هستید که دارید غیر مستقیم آموزش می‌بینید، و خوبه که اینها رو به ما انعکاس می‌دید که من صحبت‌ها رو هم در اینجا داشته باشم برای دیگر شنوندگانی که به هر شکل براشون پرسش هست که چگونه یک برنامه آموزشی از طریق رادیو میتواند تا این حد فراگیر باشد. جناب آقای بهرامی، خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
خیلی تشکر میکنم از شما، سلام میکنم خدمت جناب علی، جناب مهتوی و شنوندگان محترم برنامه نیستان. ما همطور که شما فرمودید ردیف ابوالحسن خان سبا رو در دستگاه چهارگاه آغاز کردیم در این برنامه های اخیر و رساندیم خودمون رو به گوشه مخالف. در قسمت گذشته مخالف مغلوب و فرودش رو اجرا کردیم و طبق روال امروز باید منصوری رو، قسمت منصوری رو خدمت شنوندگان عزیزمون ارائه بدیم. معروف است که منصوری در اکتاو چهارگاه اتفاق میفته، بله در قسمت بالای چهارگاه اتفاق میفته، اما ایست منصوری در واقع روی نوت قبل از اکتاو هست و بهتره اینطوری بگیم که همه کشش ها روی اون نوت خاموش میشه. ما وقتی میگیم شاهد انگار که مثلا یه نوتی بیشتر تکرار میشه یا عملا ایست قطعی روش انجام میشه، در حالی که خیلی مواقع اینطوری نیست. خیلی مواقع کشش نوت در انتها در نوت دیگری، در صدای دیگری خودش رو خاموش میکنه. منتها این خاموش شدن یک جور تأکید هست خودش، ما بهش میگیم تأکید معکوس. یعنی شما میتوانید روی یه نوتی محکم بزنید، تأکید بکنید، میتوانید روی اون نوت جا خالی بدین و تأکید بکنید، یعنی اون نوت رو چون شما روش عملا تأکیدی نمیگذارید و صدا به سمتش کشیده میشه، این رو خود ذهن به صورت قوی میسازه و میکشه این رو سمت خودش. ما این پدیده رو در ذهنمون داریم که میتواند صداها رو برای خودش بسازه. این پدیده در اپتومتری در واقع شناخته شده است که مثلا اگر یک هدفونی داشته باشید در گوش چپ شما یک نوتی رو پخش بکنن، در گوش راستتون فرکانس نزدیک به اون رو پخش بکنن، شما هیچ کدوم اینا رو نمیشنوید، یه صدای سومی رو میشنوید. یا در دوران تحصیل ما در دانشگاه لندن یکی از کارهایی که ما میکردیم آوانگاری بود. یک مرتبه استاد ما یک فایل صوتی رو گذاشتن که از روی یک صفحه سنگی ضبط شده بود و یک قطعه کلاسیک بود و از ما خواستن که آوانگاری بکنیم. ما آوانگاری کردیم و تقریبا تمام بچهای کلاس خطی برای کنترباس هم شنیده بودن و نگارش کرده بودن و بعد ایشون همین رو می‌خواست به ما در واقع نشون بده. گفتش که از لحاظ فیزیکی امکان ضبط صدای کنترباس روی این صفحه ها وجود نداشته و اینجا کنترباس نیست، اما همه شما کنترباس رو شنیدید. این چیزیست که مغز در واقع
مثل خطای دید دیگه،
بله، این چیزیست که مغز میسازه برای انسان. به هر حال این مسئله وجود داره، یعنی ما در منصوری، حالا منظور من این بود که اگر بخوام به اسم نوت بگم، بله معروف است که شاهد منصوری اکتاب چارگاه و نوت دو هستش، اما مثلا ایستش نوت سست نوت سی هستش، معذرت میخوام، دو و سه رو من با هم دیگه با دو و سی اشتباه کردم، بله و عملا نوت سی هستش. خب ببینید اینجا وقتی ما میگیم ایست نوت سی هست، منظورم نیستش که ایست قطع ایست و ما با تأکید، بلکه با تأکید معکوس، یعنی کشش گوشه جوریست که روی اون نوت خاموش خواهد شد و اگر شنوندگان دقت بکنن خواهند شنید این حالت رو، و این ویژگی خودش یکی از نشانه های گوشه منصوری هستش. ببینید اینو من اصلا نمیذارم، این کار نمی کنی. دوست
اون تنین،
بله این انتها در روی نوت سی خاموش میشه و این خودش یکی از نشانه هایی است که منصوری خودش رو معرفی میکنه. Thank you. در اینجا دستگاه چهارگاه به پایان میرسه و قسمت منصوری را هم خیلی قسمت کوچکی بود عرض کردم خدمتون، همجور که شما فرمودید ردیف سبا یه ردیف خلاصه تری است و این به معنی کوچکی یا بی اهمیتی این ردیف نیست، این به معنی گزیده بودنش هست و به همین دلیل حفظ کردنش هم بسیار راحت تر هست. اما هنوز ما میتوانیم در زمین چهارگاه بحث بکنیم و صحبت بکنیم، تا توی مایه چهارگاه هستیم میتونیم یه مقدار زیادی در موردش صحبت داشته باشیم. اگر
حالا تو هم یکی دو دقیقه باقی مونده، خب همه فهم میکنن چهارگاه رو باید حماسی خانی باشه، فردوسی خانی باشه و نهیب درش باشه و این حرفا، ولی شنیدیم در این برنامه که شما چقدر تغزلی و عاشقانه و لطیف نواختید. این به روح لطیف خود نوازنده برمیگرده یا اینکه ماهیت این دستگاه است که در لحظه ها و ساعت های مختلف شبان روز میشه هم حماسی اجرا کرد هم تغزلی و اشکال گوناگون؟
خواهش میکنم، شما من لطف دارید، اما در واقع این اعتباراتی که ما به دستگاه ها میدیم نه هم اعتبارات ضمنی هستن، یعنی واقعی نیستن. شما میتوانید یک محیط حماسی در یک دستگاه دیگری هم ایجاد بکنید یا برعکس، اما چهارگاه به دلیل نظم فواصلی که داره و به همون دلیلی که عرض کردم در جلسه گذشته، یادم نیست در جلسه گذشته بود یا جلسه قبلش، در مورد طبع قوی و طبع لین صحبت می‌کردیم.
بله دو جلسه قبل.
بله طبع چهارگاه اتفاقا لین و تغزلی و بسیار نرمه و همین طبع به همایون هم سرایت کرده و در همایون هم وجود داره و به نظر من یکی از دستگاه‌های بسیار تغزلی است و حتی از نظر بنده سه‌گاه حماسی تره. بنابراین اینها اعتباری هستن و ما میتوانیم، حالا شاید مثلا چون در زورخونه ها مثلا از چهارگاه زیاد استفاده کردن و یک حالت رجزخوانی و ارجوزه گفتن و اینها درش وجود داشته، این معروف شده، اما واقعا الزامی نیست که ما چهارگاه رو بخوایم.
شاید مثالش هم در تغزلی بودنش آهنگ معروف بادا بادا مبارک باداست که
بله دیگه اصل تغزل همونه.
بسیار عشوه و ناز در اسمش.
بله دیگه
درود بر شما، یه فرصت نیست بشنویم از شما و از نواختهای شما انشالله تا برنامه‌های دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم. در اینجا خداحافظی میکنم با شما ای بهرام.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید در آینده.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
شبی که آواز نیه تو شنیدم، ساهوی تشنه پیه تو دایدم، دوان دوان آلب چشمه رسید، نشانی از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی؟ از آن بهشت هنهارون دری نمی‌گشایی.
میریم سراغ برنامه‌ای که در محضر استاد نامش هست و استاد نازنین محمد صفار منتشری، خواننده نامدار ایرانی، روایتگری میکنن از استادشون مرحوم زنده یاد اسماعیل خان مهرتاش که در نیسان مدت هاست صدای استاد منتشری رو میشنویم با تار فخرالدین حکیمی روحشون شاد باشه، ایشون هم به زیبایی نواختن. گوشه ها رو معرفی میکنن، دستگاه ها و مایه ها و آواز ها که فکر میکنم همچنان دستگاه شور هستیم. ببینیم گوشه بعدی چه هست و استاد چه معرفی میکنن. درود و ادب و احترام فراوان استاد منتشری، خیلی خوش آمدید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو راحت روانم، جز نام تو نیست بر زمانم. شعر زیبای نظامی گنجویه دیگه، بهتر از این ما پیدا نشدیم.
چقدر هم زیبا میخونید شما.
بله، ترجیح دادم که تو این برنامه اینو دو بار سه بار تکرار بکنم. قطعه ای رو که میخوایم الان گوش بکنیم و اجرا شده و هست به نام گوشه بزرگ و کوچیک،
از دستگاه شور.
از دستگاه شور
بعد از رضوی و حسینی میرسیم به بزرگ
و کوچیکه، که اینم اسمشو از خود اون قطعه من فکر کنم نشأت گرفته، چون یه قطعه یه پرده بالاتر خونده میشه.
بله،
یه بیتش یه پایین‌تر میشه بزرگ کوچیک.
پس برویم بشنویم و برگردیم.
برگردیم بله.
زاهد پشیمان را زوق باد خواهد کن، عقلم مکن کار ها برد
توضیح راجع به این قطعه ما بدم که چرا بهش میگم بزرگ و کوچیک. البته قبلا گفتیم که بیت اول یه پرده بالاتر خونده میشه، بیت دوم یه نیم پرده، یه پرده پایین‌تر. بعد به خاطر همین هم بهش میگن بزرگ و کوچیک. یه مطلب دیگه ای که من میخوام راجع به توضیح بدم اینه که چون من قبلا تو برنامه گفتم که کلاس ایشون اصلا شهری از کسی نمیگرفت.
بله،
یه سری از دوستان اصلا حال من نمیدونم، دوست بیاد بگیم یا دشمن نمیدونم، اونا میگفتن چون این چیزی بلد نبوده استاد، کلاس رایگان کرده بوده که هنرجو جمع کنه.
ای بابا
این همه شاگرد در تئاتر داشت، این همه شاگرد در آواز داشت، استاد عبدالوهاب شهیدی و خود آقای شجریان 6 سال با خود من در اون کلاس بوده، درسته؟
بله.
بعد چند وقت گذشت یکی از دوستان اومد گفت آقا یه کتابشون چاپ کرده، خاطرات دوران هنریشه، به نام راز مانا. بعد تو این کتاب یه 10-12 صفحه ما رو همون دورانی هستش که با ما بوده. خب تو اون 10-12 صفحه شروع کرده از استاد بدگویی کردن که آقایشون استاد خوبی نبوده و ما چون دوستش داشتیم پیشش میرفتیم و نمیدونم بهترین شاگرد فلانی بوده و بهترین شاگرد فلانی، این حرفای چی؟ اولا من میخوام بگم آقا اگر اون استاد خوبی نبود، شما 6 سال اونجا چیکار میکردی؟ شما زمانی که از مشهد اومدی از دکتر مهران معرفی نامه بودی برای استاد، من و آقای جوال وفایی تو کلاس بودیم که شما اومدی معرفی نامه دادی استاد، دادی استاد خوب بله تو رو معرفی کرده، میگه ایشون صدا داره و بعدم نمیخونه، اون شما یه دشتی یادمه یا دشتی خون بعدم نخون، گفت بشین آره یاد بگی باید ردیفای ما رو کار کنی. خب شما بعد اون موقع بعد چند تا برنامه تلویزیونی ما شرکت کردی، همون آهنگ کلید قفلی رو ایشون خوند تو تلویزیون، حالا برنامه های دیگه هم بوده، شما شرکت کردی. خب اگه شما استاد خوبی نبود، شما شیش تا من چیکار میکرد؟ آدم میره شما میره پیش من، اگه من استاد بدی باشم 4 جلسه میای دیگه نمیای، نه اینکه بیای 6 سال اونجا بعد بری بگی آقا ایشون استاد خوبی نبوده. و به نظر من ایشون هرچی یاد گرفت از این بزرگوار بوده. بعد رفته واسه فلسفه نورعلیخان برومند، آقا نورعلیخان برومند از نظر کلاس آواز و اینا چیکار کرد؟ کدوم شاگرد از 0 کیلومتر به اوج رسوند؟ درسته؟ خدا رحمت کنه آقای اکبر گلپاگینو باهاش صحبت کردم.
بله.
درسته؟ این من گفتم آقا شما چند تا گوشه، چند تا آواز و گوشه ازشون یاد گرفتی؟ گفت من دو تا گوشه ازش یاد نگرفتم. من راننده‌اش بودم، ایشون جلسه داشت سوارش می‌شدم، می‌بردم سر برنامه‌اش که تموم شد می‌بردم چه خونه می‌رسوندم. دست استاد ما ببین بهترین آواز و خونه‌ها، بهترین هنرپیشه‌های مملکت، بهترین آواز و خونه‌های کشور شاگرد این بزرگوار بودن. از اون مکتب اومدم بیرون. ما که نمی‌گیم این هست. آقای علی